میشه. وقتی دانش آموز به معلمش نگاه میکنه، از نظر رفتاری، گفتاری، از نظر تربیتی، از نظر علمی، همه اینها رو حتی از نگاه یک معلم میآموزه. بنابراین اینها همه در شکل اون جان میگیره و در جامعه بیرونی اینها رو نمودار میبینیم. پس آنچه که ما در حقیقت باید بهش بپردازیم این هستش که مدرسه رو به عنوان یک کانون تحول منطقه ببینیم و در درون مدرسه که به عنوان یک کانون و یک سازمان بهش نگاه میشه، به عنوان سازمان یادگیرنده ازش یاد بکنیم. معلمینمون رو باید ما طوری تربیت بکنیم و مطالبه بکنیم از اونها و برای اونها امکانات و شرایطی رو فراهم بکنیم که به دور از همه دغدغه های جامعه بپردازن به این که افرادی رو که زیر دستشون هستن طوری تربیت بکنن که در هنگام خروج از این مرحله گذر، این عزیزان در جامعه بتونن جایگاهی رو که میخوام، یعنی دارای فضیلت شهروندی، دارای اخلاق اسلامی، همونطور که سند پرداخته به این قضیه و مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره کردند که به معلم‌ها چگونه نگاه بکنیم، با دید اسلامی نگاه بکنیم، این رو ما در پایان ازش خواهیم داشت. بنابراین با توجه به اینکه رفتار معلم در جان دانش آموز نشأت میگیره و ما این رو میبینیم و همه مهارت‌ها رو میتونه معلم در طول دوران آموزشی که بچه‌ها در مدرسه هستن، از دوره ابتدایی تا پایان دوره دبیرستان، میتونیم در خروج اون دانش آموزان رو دارای فضایل اخلاقی داشته باشیم.
دکتر اربابیان، از صحبت شما هم به هر حال اینطوری میشه برداشت کرد که شما هم اعتقاد دارید بین اون چیزی که توی سند تحول هست و جایگاه معلم فاصله هست. باز هم برمیگردیم، قبل از اینکه در خدمت آقای مهندس حیدری باشیم، چون آقای دکتر بیقمی ظاهرم باید یه جلسه ای دارم و باید جلسه رو ترک کنن، من خواهشم که دارم از این برادر عزیزمون در حد 2 دقیقه به هر حال ما رو در ارتباط با اینکه از کجا شروع کنیم، کاربردی کنیم و جایگاه معلم رو ارتقا بدیم صحبت داشته باشیم.
سپاسگزارم. ما اگر الگو بگیریم حداقل از بعضی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه‌ای که واقعا در از صفر شاید یا از زیر صفر شروع کردند و الان حرف دیگه اول را نگیم، در سطح اول دارن میزنند، برای نمونه در سنگاپور، در کره، در خیلی از کشورهای به این سطح که الان دارن از نظر فناوری، از نظر تکنولوژی، از نظر صنعت خیلی جلو میرند، سرمایه گذاریشون روی آموزش و آموزش و پرورش بوده. ما در کشورمون آنچه را که در سند، آنچه را که در برنامه ریزی کاغذی داریم، همه اینها در سطح عالی است. اما در عمل چی؟ ما هممون قبول داریم که همه ارکان جامعه از زیر دست معلم در میاد. اگر پزشک حاذق میخواییم، اگر خلبان ماهر میخواییم و هر چی، ابتدا از کجا اومده؟ از آموزش و پرورش اومده بیرون. پس اگر بها بدهیم، اگر ارزش معلم رو به طور واقعی در نظر بگیریم و اون را عملیاتی بکنیم، مسلماً پیشرفتی که قابل اعتنا باشه بهش دست خواهیم یافت. از صدر اعظم آلمان نقل میکنن، میگن که وقتی پزشکان در یک سطحی میگفتن که حقوق ما را زیاد کنید و بیشتر از معلمان، ایشون اعتراض میکنه، میگه چجوری شما درخواست این را دارید که از کسی که شما را آموزش داده حقوقتون بیشتر باشه؟ پس این یه نمونه است در کشورهایی که بها دادن، ارزش دادند، این سرمایه گذاری واقعی در آموزش صورت گرفت، نتیجهش رو هم دیدن. ما هم باید این رو عملیاتی بکنیم، نه در حرف. انشالله که امیدواریم هر چی که جلوتر میریم با توجه به این شکافهای فراوان طبقاتی و اقتصادی، جایگاه معلم فراموش نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بیقمی. ما همینجا هم از شما تشکر میکنیم، هم خداحافظی میکنیم. انشالله که توی برنامه‌های دیگه هم ما رو راهنمایی کنید و همراهی کنید. ضمن اینکه خیر مقدم هم داریم خدمت جناب آقای مهندس سرافشان، معاون محترم و سابق وزارت آموزش پرورش در آموزش متوسطه. خب جناب آقای مهندس علی زرافشان، معاون سابق آموزش ما توسطه وزارت آموزش پرورش هم که الان به هر حال به عنوان پیشکسوت در آموزش پرورش ما در خدمتشون هستیم به جلسه ما رسیدن. خیلی مقدم مجدد دارم خدمت شما آقای مهندس. موضوع بحث ما تکریم و جایگاه معلم در سند تحول بنیادین هست. خب تا شما به هر حال آماده بشید ما در خدمت جناب آقای مهندس حیدری هستیم. آقای مهندس حیدری هم که سابقه معاونت وزارت آموزش پرورش رو دارن. آقای مهندس در خدمت شما هست.
از کنم خدمت شما بحثای خوبی در مورد تکریم معلم، جایگاه معلم، نقش معلم و نقش کلیدی معلم چه در تعلیم و تربیت و اعتماد جامعه نسبت به معلم بحث شد، هم خانم اربابی هم آقای مدنی هم. اما من دو تا نکته قبل از این که وارد بحث بشم، یادی کنیم از شهدای آموزش پرورش، شهدای فرهنگی و شهدای دانش آموز، از این جهت که معلمین در طول سالهای انقلاب اسلامی دینشان نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران ادا کردن. 25,000 شهید معلم، 36,000 دانش آموز شهید و همچنین معلمینی که به عناوین مختلف در طول سال چندین مورد در صدا و سیما رسانه‌های گروهی می‌بینیم که جانشان فدای دانش آموزان می‌کنند و نمونه‌های بسیار زیادی هر سال وجود دارد. و نکته دوم این که یادی کنم از معلمای دوره تحصیلی خودم. من افتخار دارم که معلم کلاس اول ابتداییم خانم حسینی الان باش در ارتباطم و هر وقت میشنه میبینم. دو ماه قبلشان تشریف آورده بودن منزل ما و همون خودم دانش آموز کلاس اول ابتدایی میبینم و اونم معلم خودم میبینم، معلم کلاس دومم، کلاس سومم، کلاس چهارمم و الان بهترین خاطرات خوب و والاترین جایگاه ها را تو ذهن خودم و در عمل برای همین معلمین قائلم که با تمام شمع وجودیشان ما را تونستن به این جایگاه هایی که الان داریم برسانند. تقدیر و تشکر میکنم. اما بحث خوبی صورت گرفت در مورد نظام پرداخت و همچنین طرح رتبه بندی. من یک سابقه ای از این طرح اشاره کنم. آقای زرفشان در معیتش بودین در وزارتخانه در اون سالهایی که ما بودیم. ببین تر رتبه بندی معلمان خیلی سالها بود توسط شورای عالی آموزش پرورش آیین نوید پیگیری میشد اما به عناوین مختلف. اون که در سند تحول آمد بعدش هم در نقش جامدیگیران بهش پرداخته شد و این تر به نظر من در زمانی که آقای دکتر حاج بابایی علی احمدی وزیر بود، جناب آقای دکتر حاج بابایی وزیر بودن، پیگیری شد در زمان آقای دکتر حاج بابایی. این تر مدون شد و یه جلسه ای ما در وزارت آموزش پرورش با کمیسیون آموزش مجلس که آقای زاهدی رئیس کمیسیون بود اون زمان برگزار شد که مشترکاً دولت و مجلس این طرح رو بیارن و تر شالودش اینه که نظام آموزشی کشور نظام یک پارچه است. یعنی آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت بهداشت قسمت آموزشیش همه ما آموزشی هستیم. اگه قرار معلم در اینجا آموزش بدهد، در دانشگاه هم اساتید بزرگوار دانشگاه هم آموزش میدن، در وزارت بهداشت هم آموزش بهداشت، آموزش پزشکی میدن، اینا باید مثل هم دیده بشون. یعنی همه اینا از نظر نظام ارزشیابی، از نظر رتبه بندی، از نظر جایگاه، از نظر حقوقی، از نظر شأن و منزلت، این نظام رتبه بندی شالودش اینه که ما اون وقت پیگیری میکردیم و در کمیسیون رفت. بعدش در آموزشگاه زرفشان هم بعد ما که در وزارتخانه رفتیم ایشان حضور داشت، کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس و فراکسیون فرهنگی طرحی در مجلس تهیه کردند که دولت محترم در سال 1393-94 فرمودن که شما این طرح رو راکت بذارین، ما طرح رتبه بندی و دولت پیشنهاد میده در مجلس. اما خب هنوز در پیگیریم که انجام بشه. و این طرح رتبه بندی اگر احساس کنیم مثلا با 5000 میلیارد تومان، 6000 میلیارد تومان، امسال 2000 میلیارد تومان تو مجلس دولت پیشنهاد داد برای رتبه بندی و حدود 7000 میلیارد تومان اینجوری که معاون برنامه‌ریزی اعلام کرد براش میتونن بودجه در نظر بگیرن. اما بحث پولش نیست که مثلا 2000 و 3000 و 5000 و 7000 میلیارد تومان بذارن. بحث اون کن شالوده و ساختارش درست ریخته بشود. معلم چه در ابتدایی باشد، چه در متوسطه اول و چه در متوسطه دوم با اساتیدی که در دانشگاه تشریف دارن، از نظر ساختاری، از نظر محتوای بررسی مدارک احکام کارگزینی از نظر آموزش‌های تخصصی بنسته هم دیده بشن و در یک نظام واحد آموزشی ببینیم، چون دانش آموزی که از ابتدایی ما آموزش میدهیم و این در دانشگاه فارغ التحصیل میشود همش تحت سیطره یک نوع آموزش قرار بگیرد که بتواند اون شخصیت واحدش شکل بگیرد. این نکته اول در مورد طرح رتبه بندی که امیدواریم این طرح بتونه اجرایی بشه و دغدغه معلمین در این زمینه کم بشه. نکته دوم که امروز باش سر و کار داریم که در نظام خدمات کشوری بهش پرداخته شد که اون وقت معلم و به عنوان کارمندید، این آرزه رو باید حل کنیم. واقعا اگر در قانون جدید که یک سال البته تمدید شد مجددا در مجلس پیگیری می شود، آموزش پرورش به خصوص معاون حقوقی و امور مجلس و همه دوستان تلاش کنند، مفهومش خیلی فرق می کند. معلم 24 ساعت کار می کند، این کار معلم کار مفید است. یعنی اگه یک ساعت و نیم یک کسی سر کلاس درس می رود، از لحظه ای که وارد می شود 35 تا دانش آموز تحویل می گیرد تا وقتی لحظه ای که خارج می شود تماما کار می کند. در سایر ادارات و کارمندان ما اگه مقایسه کنیم کار مفید خیلی متفاوت است، اصلا قابل مقایسه نیست. و نکته اینجا وجود دارد، فرض کنید در وقتی معلم کارمند شد، اون بحث ماموریت تحصیلیش هم لغو می شود. میگه می شود کسی که با علم و آموزش و محتوای آموزشی و بتونه دانش آموز بروز تربیت کند اما خودش نتوند بره تحصیل کند، بگیم حالا شما ماموریت آموزش نمیتونید بگیرید. بعدی قانون خدمت که نامد ماموریت آموزش لغو کرد. خب اینی عارضه‌ای بر آموزش پرورش ایجاد کرد. اما در دانشگاه ما ماموریت آموزش کماکان داریم. نکته دوم که آقای کمالی اونجا که سرکار مستظر هستید، ببینید ما الان یک بخشنامه ای داریم زمانی که آقای عسکری آزاد رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی بخشنامه کرده و آموزش هم داره اجراش میکنه. این بخشنامه این میگه، میگه معلم در طول دوران تحصیلش یک بار میتواند ارتقا مدرک بگیرد. اینم بازم با شالوده معلمی خیلی متفاوت است. این بخشنامه اتفاقا آقای دکتر راجبایی به عنوان ریاست فراکسیون فرهنگیان و کمیسیون آموزش بررسی کردن و دادن در معاونت حقوقی و اون مجلس ریاست جمهور بررسی شد، دیر اصلا با قانون مغایرت دارد. میگه معلم الان که ما مأمورش نمی کنیم، معلم با هزینه خودش با وقت خودش ساعت 24 ساعت هفتهش میاد برای ما کار میکند، میره لیسانس میگیرد، فوق لیسانس میگیرد، دکترا میگیرد. میگه چون فوق لیسانس آوردی ما عمل کردیم دیگه، این دکترات ما ارزیابی نمی کنیم تو حکم کارگزینیت انجام
خیلی متشکرم آقای مهندس.
این مواردی است که باید در کنار تکریم و معلم باید بتونیم این موارد هم حل کنیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس حیدری، شما چند تا نکته خیلی خیلی ارزشمند رو گفتید. خب آقای مهندس زرافشان، شما خیلی هم نگذشته از معاونت وزیری و زحماتی که کشیدید خسته نباشید. خب من یه مقدار خودمونی میخوام وارد بحث بشم. دوستان در ارتباط با جایگاه معلم در سنت تحول صحبت کردن، شما هم خیلی خودمونی بگم که بحث وزارت شما هم خیلی جدی بود. من میخوام بگم که اگر چنانچه وزیر میشدید چه کار میکردید، از کجا شروع میکردید تا جایگاه معلم به هر حال اون فاصلش کم بشه با دید سنت تحول؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا اجازه میخوام که هفته معلم رو تبریک عرض بکنم خدمت همه همکاران فرهنگی، معلمان، مربیان، مدیران و کارکنان محترم آموزش پرورش که پرچمداران تعلیم و تربیت در کشور هستند و این هفته در واقع در جمهوری اسلامی انتخاب شده برای اینکه به جامعه یادآوری بکنه نقش و جایگاه معلمان رو و رسالتی رو که این قشر فرهیخته در درون جامعه دارن برای تعالی و توسعه کشور. خب بحث معلمان یه بحث واقعا قدیمی هستش و اینکه اگر معلم بخواد اون تکالیف و وظایف و چشم‌اندازی رو که در سند تحول برای او ترسیم شده و در نظام تعلیم و تربیت از او انتظار میره ایفا بکنه، قطعا باید در واقع جایگاهش در درون جامعه ارتقا پیدا کنه. این جایگاه هم حالا صرفا جایگاه اقتصادی نیست، هرچند که جایگاه اقتصادی بسیار حائز اهمیت، منزلت اجتماعی، منزلت فرهنگی، منزلت اقتصادی و منزلت رفاهی همکاران فرهنگی ما باید ارتقا پیدا بکنه. به همین جهت در طول سالهای گذشته اقداماتی که دولت‌ها انجام دادن برای اینکه این ارتقای جایگاه رو ایجاد کنن، اگرچه ابتدا به قصد ارتقا بود اما بعداً به عکس خودش تبدیل شد که از قضا سرکنجبین خلاصه صفرا فزود. مثلا در بحث تغییری که در نظام اداری استخدامی کشور اتفاق افتاد تحت عنوان نظام هماهنگ پرداخت، که اصل حرف این بود که در واقع نظام پرداخت معلمان ارتقا پیدا کنه به نحوی که با سایر کارکنان دولت حتی اقل همتراز باشه، ولی در عمل بعدن یکی یکی دستگاه‌ها از این نظام خارج شدن، آخر فقط معلم‌ها موندند و پرستارها، این دو گروه در واقع مشمول این قانون شدن. یا اگر خاطر مبارکتون باشه، وقتی که بحث افزایش حقوق اساتید دانشگاه مطرح شد، همون زمان بحث همترازی معلمان با اعضای هیئت علمی دانشگاه مطرح شد. یعنی این که اگر حقوق عضو هیئت علمی دانشگاه هر چقدر افزایش پیدا کرد، حداقل به میزان 80% حقوق معلمان هم افزایش پیدا کنه. خب این تقریبا یک دوره هم اجرا شد، تغییری در واقع در روند حقوقی معلمان ایجاد شد، اما بعداً یه مصوبه جدیدی به مجلس برده شد که این مصوبه توسط آموزش عالی به مجلس برده شد، با اونجا معلمان حذف شدن از این مصوبه و این هم در واقع باعث شد که باز معلمان در واقع از این قافله عقب بمونن. ما اگه بخوایم یه نگاه واقعا جدی داشته باشیم، اگه برگردیم به اولین مصوبه وزارت معارف که وقتی معلمان در واقع اونجا تعریف میشه، آموزگار، دبیر و شغلی اصلا به این عنوان تعریف میشه، اونجا خیلی هوشمندانه گفته میشه که حقوق این گروه از جامعه، حقوق این گروه از کارکنان دولت باید حداقل 1.5 برابر سایر کارکنان دولت باشه. ببینید شاید در نگاه
این نکته دقیقاً در وزارت معارف اون زمان اومده؟
بله بله بله، شاید در نگاه اول این موضوع باشه که بگن خب مگه کار معلمی فقط به حقوقه، اما موضوع اینه که حقوق تأثیر میذاره رو کار معلمی. این روزا تو فضای مجازی میخونیم که مثلا فلان رئیس جمهور در فلان کشور حقوق معلم‌ها رو افزایش داده، مثال میزنن، مالزی رو میگن، سنگاپور رو میگن، آلمان رو میگن، از قول رؤسای جمهورشون نقل میکنن که من حقوق معلمان رو مثلا اینقدر کردم. وقتی هم جامعه اعتراض میکنه میگه من دارم سرمایه گذاری میکنم برای آینده کشورم و آینده جامعه. ما اگر بخوایم در واقع نگاهمون به نظام تعلیم و تربیت که معلم سکاندار اونه، اگر بخوایم به اون بپردازیم، نمیشه بدون نگاه ویژه به معلم از همه جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی، بدون توجه به اون ما بتونیم در واقع نظام تعلیم تربیت خودمون رو ارتقا بدیم. به همین جهت در قانون در واقع آمده که آموزش پرورش موظفه که نظام اداری استخدامی خاص معلمان رو تدوین بکنه. یعنی معلمان همونطوری که اشاره فرمودن، در دومین اقدامی که انجام شد بحث در واقع قانون خدمات کشوری است. در قانون خدمات کشوری که اصلا معلم همونطوری که جناب آقای مهندس حیدر اشاره کردن تنزل پیدا کرد به سطح یک کارمند. نمیخوایم بگیم که خدا نکرده کارمندان شأنشون پایین هست، اما معلمان یه جایگاهی داشتن، برای انجام وظایف شغلیشون از یک امتیازاتی برخوردار بودن. اونها به عنوان یک قشر فرهیخته‌ای که برای انجام وظایف شغلیشون باید از تحصیلات بیشتر برخوردار می بودن، باید از امکانات آموزشی و فرهنگی بیشتری برخوردار می بودن، اومدن شدن همتراز با سایر کارکنان دولت، که اون کارکنان اگر تحصیل ضمن خدمت رو ندارند اینا هم نداشته باشن، اگر اونا ارتقای مدرک تحصیلی نداشته باشن اینا هم نداشته باشن. و اگر ما مقایسه کنیم این رو با کشورهای توسعه یافته، میبینیم که نه، در اونجا اینطور نیست. این تلقی که گاهی اوقات برخی از مسئولین رو دارم از زبان اونها میشنوه که معلم برای انجام مسئولیتش لیسانس بسشه. کی این رو گفته؟ چرا پس اگر این طوره در بقیه کشور به خصوص کشورهای توسعه یافته لیسانس کف ورودی تازه؟ باید معلم بیاد بره 2 سالم بخونه با فوق لیسانس تازه وارد میشه. بعد از چند سال میره دکترا میگیره. یه وقتی من یه همکاری عضو هیئت علمی دانشگاه بود، اومده بودن شده بودن تو از دانشگاه تربیت معلم هم آمده بودن در آموزش پرورش. چند سال بود ما دنبال میکردیم در زمان وزارت آقای مظفر که اجازه بدیم معلمان تا سطح دکتری ادامه تحصیل بدن. در جلسه‌ای که با این عزیزمون داشتیم که معاون نیرو انسانی وزارت خانه بود، من عرض کردم به ایشون که ما هر جا در سمینارهای بین‌المللی شرکت می‌کنیم همه همترازای ما معرفی می‌کنم میگن پروفسور. بعد چجوری ما میگیم که یه معلم برای انجام وظایف شغلی خودش اگه لیسانس هم داشته باشه کافیه؟ لذا اگر ما بخوایم تغییر اساسی اتفاق بیفته، باید این حکم قانون رو برای در واقع تدوین نظام مالی اداری استخدامی خاص معلمان فراهم بکنیم و بتونیم در واقع جایگاه معلمان رو توسط این موضوع ارتقا بدیم. در غیر این صورت ما فقط تبیین انتظار میکنیم بدون تمهید لوازمش.
یک سوال میپرسم آقای زرف، شما قرار شد تو این جلسه مطار اوضاع معلمی چطوریه؟
اوضاع معلمی؟ ببینید اوضاع معلمین از چه نظر؟
از ببینید معلمین از جایگاه، ابعاد مختلف، مالی.
بله، ببینید من از قول مرحوم شهید رجایی که خب این هفته معلم معروف به این شهدای بزرگوارم عرض میکنم، اون شعار معروفی که ایشون موقع دادن که معلمی عشق است، هنر است، اگر اون رو به عنوان کار انتخاب کرده ای ترکش کن. ببینید الان این آخرین ارزیابی تیمزی که با افتاده یه نکته خیلی خیلی جالبی توش داره و اون نکته این هستش که علارغم همه این مسائل معلمای ایرانی از جهت نظر رضایت شغلی رتبه اول دارن. خیلی نکته مهمیه.
یعنی معلم‌ها از شغلشون راضی؟
یعنی معلمان از در واقع اون چه که مربوط به مسائل مالی اداری اینا هست نه ناراضی هست. و شما هر روز تو رسانه‌ها اینو میبینید، میبینید که معلم‌ها معترضن. علت اعتراضشون هم بحث تبعیضی که باز آقای مهندس حیدری اشاره کردن، چون اینا تو همین جامعه دارن زندگی میکنن، خواهرشون برادرشون کارمند سایر دستگاه هست. خب آخر ما فیشای حقوقشون میزنن کنار هم دیگه، میبینن تفاوت فاحشه.
خب خیلی متشکرم آقای مهندس سرفشان.
اما از جهت شغل معلمی، چون من خودم هم در راه معلمی رو به همین جهت انتخاب کردم، خورشته من مهندسی کامپیوتر بوده ولی من تقریبا از سال اول دانشجویی معلم هستم، معلم بودم و هستم و انتخاب کردم و این مسیر رو اومدم. از جهت این که این در واقع عشق به تعبیر مرحوم شهید رجایی یه رضایتمندی درونی ایجاد میکنه که اون مسائل درسته که تنه بهش میزنه اما کنارش نمیتونه بذاره.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم که به هر حال تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی، تقدیم حضورتون شد در 54 دقیقه گذشته. به پایان این نوبت کاری رادیو گفتگو در 17 روز از اردیبهشت 1398 نزدیک میشیم. امیدوارم برنامه هایی که به سمعتون رسید از ساعت 14 تا به اکنون که به لحظات واپسین این نوبت کاری میرسیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم با دیگر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو گفتگو و برنامه‌هایی که برای شما آماده و مهیا کردند همراه باشید. تا قراری دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من الان الی یوم الدین. کفاره باطل کردن عمدی روزه بدون عذر شرعی چیست؟ افرادی که خدای نکرده به خاطر گیر کردن در دام شیطان بدون عذر شرعی اقدام به روزه خاری میکنن، کفارش چیست؟ کفارش گرفتن برای هر روز روزه‌ای که انسان عمدن میخورد، باید 60 روز باید روزه بگیرد و یک روز هم که روزه را خورده است میشود 61 روز، یا 60 مسکین را باید طعام بدهد و شکم 60 مسکین را برای هر روز که روزه خاری کرده است باید سیر بکنه و یک روز هم اون روزه را که به صلاح افطار کرده است و عمدن خورده است رو باید قضا بکند. این کفاره همچنین انسانی است که در این ماه مبارک رمضان که به قول پیامبر اکرم خداوند متعال درهای رحمتش رو به روی این انسان باز میکند و ابواب نیران و درهای خشم و غضب و آتش خودش را به روی بندگانش میبندد و شیطان را در این ماه به قل و زنجیر می کند، در این ماه اگر کسی باز نتواند از رحمت پروردگار عالم بهره مند شود، طبیعی است که این انسان مستحق یک چنین عقوبت سخت و دردناکی خواهد بود. به راستی چرا انسانی که توانمند است، انسانی که خداوند متعال به او عنایت کرده است، بدن او را سلامت نگاه داشته است، به او توفیق حیات داده است، چرا انسان از این فیض ملکوتی حضرت حق استفاده نکند تا اینکه بتواند به این وسیله ابواب رحمت و آمرزش حضرت پروردگار عالم را برای خودش فراهم کند؟ امیدوارم که خداوند متعال باب هدایت و رشد و کمالش را بر روی همه بندگانش بیش از پیش باز کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقین نضاعه و توقیف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. با نام و یاد خدای بزرگ آغاز میکنیم بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو رو به مدت 8 ساعت و قراره که تا ساعت 6 بامداد همراه شما باشیم.
سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو 30-10-35. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.